ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، در یک سه‌شنبه دیگه در آذرماه، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در یک شب سرد پاییزی. و سلام به شما بیرون از ایران در 18مین شب از ماه میلادی دسامبر، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. در 10مین سالگرد تأسیس رادیو فردا در یک شب آذری در ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا را شروع می‌کنیم با گزارش، گفتگو و خبرهایی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردند. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم که چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. خبرها رو بشنویم مثل همیشه با حسین قویمی. سلام به شما.
با درود فراوان. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی دوانی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 20% را تا هر زمان که به آن احتیاج داشته باشد ادامه خواهد داد. عباسی دوانی گفت غنی‌سازی 20% حق ایران است و جمهوری اسلامی هرگز به خاطر خواست دیگران از این حق عقب نشینی نخواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل طی چند قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته است تا زمانی که اطمینان جامعه جهانی را به غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ایش جلب نکرده است، غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. در خبری دیگر، شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت سفر برخی از نمایندگان طالبان را کاهش می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های خود را علیه مقام‌های طالبان تمدید کرد، اما از دولت افغانستان خواست اسامی شماری از طالبان را که سفر آنها به خارج برای گفتگوهای صلح ضروری است به شورای امنیت تسلیم کند تا در فهرست سیاه رهبران طالبان که سفر آنها به کشورهای خارجی ممنوع است تجدید نظر شود. در روزهای اخیر اعلام شده بود که قرار است به زودی نمایندگانی از دولت افغانستان و طالبان و چند گروه دیگر افغانستان در فرانسه با یکدیگر دیدار و مذاکره کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از پزشکی قانونی یزد گزارش داد که تعداد کشته شدگان انفجار امروز شنبه در معدن یال شمالی در طبس به 8 نفر رسیده است. قبلا گزارش شده بود که در این انفجار 4 کارگر کشته و 4 نفر ناپدید شدند. به گزارش ایلنا، پزشکی قانونی یزد با توجه به ابعاد انفجار مرگ کارگران مفقود شده را نیز تایید کرده است. در خبری دیگر، در آن سوی مرزها، جلال طالبانی رئیس جمهوری 79 ساله عراق سکته کرده و در شهرک پزشکی بغداد بستری است. تازه ترین گزارشی که توسط دفتر طالبانی منتشر شده وضعیت وی را ثابت اعلام کرده است. پیشتر اعلام شده بود که جلال طالبانی به دلیل خستگی ناشی از فشار کار دچار ناراحتی شده و دوشنبه شب به بیمارستان انتقال یافته است. در خبری دیگر، به گفته منابع فلسطینی، ارتش آزاد سوریه کنترل کامل اردوگاه فلسطینی یرموک را در جنوب دمشق در دست گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مخالفان و منابع فلسطینی گزارش داده است که پس از چند روز نبرد سنگین، کنترل کامل این اردوگاه به دست نیروهای ارتش آزاد سوریه افتاده است. به گفته منابع فلسطینی، بخشی از نیروهای در واقع جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، به مخالفان بشار اسد پیوسته و برخی از آنها از اردوگاه گریخته و به نیروهای اسد پیوستند. احمد جبرائیل، رهبر این جبهه، نیز 2 روز پیش از اردوگاه یرموک گریخت. و در خبر دیگر، رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت نصرت الله تاجیک، دیپلمات جمهوری اسلامی که از 6 سال پیش در بریتانیا در زندان خانگی بود، پس از آزادی سه‌شنبه شب با هواپیمای اختصاصی دولت وارد عمان می شود. نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، در سال 2006 به اتهام خرید دوربین‌های دید در شب در لندن دستگیر شد. و همچنان در ایران، علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، خواستار عذرخواهی وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از خانواده ستار بهشتی شد. به گزارش پایگاه اینترنتی مجلس، علی مطهری گفت موضوع سوالش در روز سه‌شنبه هفته آینده از مصطفی نجار وزیر کشور درباره مرگ ستار بهشتی است. خانم آزاده.
حسین قویمی، متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا در دهمین سالگرد تولد رادیو فردا. جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. بسیاری از بانک‌های آلمان برای پناهندگان و دانشجویان ایرانی حساب باز نمی‌کنند.
ایرانی‌ها به راحتی سال گذشته و سال‌های پیش دیگه نمی‌تونن حساب باز بکنن. یک کنترل زیادی نسبت به پارسال و سال‌های گذشته روی اونها انجام میشه.
افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا در ایران.
فروش مسلمه پایین‌تر دیگه. قیمتی که تو بازار میشه بخری فقط هندونه کیلو 2 تومان بازار داره میفروشه. بعد انار همه چی سوبل شده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. شب یلدا نزدیک هست و خبرگزاری‌های داخلی از افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه این شب خبر دادند. به خصوص گفته شده که امسال قیمت هندوانه و انار افزایش بسیار قابل توجهی داشته. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدا به جای هندوانه نارنگی بخرند. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
شهروندان ایرانی در حالی به استقبال شب یلدا می روند که به گفته فروشندگان در تهران قیمت انواع میوه و آجیل افزایشی چند 10% داشته است. آنطور که فروشندگان میوه و تره‌بار می گویند قیمت انواع میوه تنها طی روزهای اخیر بین 20-40% افزایش یافته است. یکی از فروشندگان میوه در تهران از کم شدن قدرت خرید مردم خبر می دهد.
تقریبا 40% اضافه شده، 30% 40%. انار، انگور، خرمالو، اونایی که برای شب یلدا استفاده میشه دیگه معمولا تاثیر میذاره. بالاخره قدرت خرید میاد پایین دیگه. یه نفر از مثلا 5 کیلو میخواست بخره، گرون که میشه 1 کیلو میخره، اصلا 1 کیلو هم نمیخره.
قیمت هندوانه در برخی از مناطق تهران به کیلویی 3-4000 تومان رسیده، قیمت انار 4-4500 تومان، خرمالو 4000 تومان و سایر میوه ها مانند انگور، کیوی و پرتقال هم کیلویی بیش از 2000 تومان است. در این میان نارنگی ارزان تر است، کیلویی 1000-1700 تومان. حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که مردم برای شب یلدای امسال به جای هندوانه نارنگی بخرند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر قیمت میوه ها را مناسب توصیف کرده و گفته قیمت انواع میوه نسبت به سال گذشته تنها افزایشی 10-15% داشته است. فروشنده دیگری در تهران درباره قیمت میوه و تره بار میگوید
یه چلوش 20% 20% گرونتر شده. الان مثلا قیمت گوجه فرنگی 1500 900 تومان 800 تومان بود، بعد از این وقت کاهو دوباره رسیده به 1500، فلفل، لرمه، همه چی الان گرون شده دیگه. فروش مسلمه میاد پایین تر دیگه. الان مثلا قیمتی که تو بازار میشه بخری فقط هندونه کیلو 2 تومان بازار داره میفروشه. بعد انار همه چی سوبل شده.
انواع خشکبار و آجیل هم طی ماه‌های اخیر افزایش یافته، تا جایی که روزنامه ابتکار در شماره روز سه‌شنبه‌اش از افزایش 100% قیمت خشکبار خبر داد. بر اساس این گزارش قیمت انواع پسته کیلویی 30-40000 تومان است، قیمت مغز گردو حدود 30000 تومان و انواع تخمه هم به طور متوسط کیلویی 10000 تومان. علیرضا ارزانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار، هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از افزایش دست کم 50% قیمت آجیل نسبت به سال گذشته خبر داده است. یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار در تهران در این باره به رادیو فردا می گوید
ببینیم، ما پسته داریم کیلوی 25,000 تومان تا خیلی سوپر فوق اعلی داریم کیلوی 40,000 تومان. بادوم داریم از 22,000 تومان تا 25,000 تومان. متغیره ولی در حد اینه که همه خرید میکنن ولو کم. مثلا سال اول یارانا که بود مردم یه خورده بیشتر خرید میکردن، ولی تو این حالا یک دو سالی که بلاغه یاران تو بین مردم جذب شد و بلاغه هضمش کردن، خب یه خورده خرید ضعیف‌تر شد، ولی به طور کل همه میخرن ولی کم و زیاد دارن. من خانواده‌ای داشتم که الان آجیل برای آجیل شب چلشون 1,500,000 تومان آجیل خریدن، یه خانواده فقیر اومد در حد 20,000 تومان خرید کردن. همه میخرن اندازه واسهشون ولی کم و زیاده.
فروشندگان مواد غذایی در حالی از افزایش 30-40% قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر خبر می‌دهند که حداقل دستمزد کارگران در سال 91 389 هزار تومان تعیین شده و به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از 946 هزار تومان زیر خط فقر محسوب می‌شوند.
درباره افزایش قیمت انواع میوه و آجیل در آستانه شب یلدا در ایران شنیدید مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما در شب یلدا در هر شرایطی که هستید با وجود افزایش قیمت ها و گرانی ها با رادیو فردا باشید.
سلام، من رعنا منصور هستم، تو یک شب گرم و ایرانی یعنی شب یلدا همراه شما هستم در برنامه فردا.
شوهر پولدار نمیخوام، وزیر دربار نمیخوام.
فرداهنگ 61 ویژه شب یلدا همین پنجشنبه از 8 تا 10 شب.
یادتون باشه که فرداهنگ و برنامه رادیو پس فردا ویژه شب یلدا پخش خواهند شد و بچه های ما در این دو برنامه حتما با شما خواهند بود، به این امید که شما هم ما رو فراموش نکنید و همراه رادیو فردا باشید. اما خبرگزاری ها گزارش دادن که بر اثر انفجار بامداد روز سه‌شنبه در معدنی در طبس حداقل 4 کارگر کشته شدند. بر اساس این گزارش ها امید کمی به زنده ماندن 4 کارگر دیگر که در این معدن به دام افتادند وجود داره. خبرگزاری ایلنا به نقل از پزشکی قانونی یزد با استناد به ابعاد حادثه مرگ این کارگران را تایید کرده. به گفته یه فرماندار طبس، وقوع انفجار به دلیل نشت گاز متان بوده. از بهروز کارونی میشنویم.
انفجار روز سه‌شنبه در طبس و کشته شدن حداقل 4 معدنچی یک روز پس از آن روی داد که سازمان پزشکی قانونی از کشته شدن بیش از 1,100 تن در جریان حوادث ضمن کار در سال جاری خبر داد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، به نقل از سازمان پزشکی قانونی، مرگ و میر ناشی از حوادث کار در 7 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% افزایش یافته است. این گزارش همچنین حاکی است که روزانه حداقل 7 تن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند. ایلنا همچنین به نقل از گزارش سازمان تامین اجتماعی نوشت که در سال گذشته بیش از 21,000 مورد حادثه حین کار در ایران روی داده است. احمد بخرت‌تب، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران مقیم فرانسه، با اشاره به اینکه آمار دقیقی در مورد حوادث ضمن کار در ایران به دلایلی مانند خارج بودن کارگاه‌های کمتر از 10 تن از شمول قانون کار وجود ندارد، میگوید
طبق آمار امور بین المللی سازمان پزشکی قانونی، بیشترین آمارهای کشتار در رابطه با حوادث ناشی از کار، یکی بر اثر سقوط از بلندی ساختمانه، دوم بغل گرفتگی و انفجار و سوختگی است، سوم ریزش خاک و سقوط جسم سخت روی کارگرانه.
اما تعریف حادثه ضمن کار چیست؟ به نوشته ماده 60 قانون تامین اجتماعی، حادثه ناشی از کار حادثه است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی و نیز سایت‌های کارگری، حوادث ضمن کار در ایران در شرایطی روی می‌دهند که اصول ایمنی کار در بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی رعایت نمی‌شوند. در این ارتباط می‌توان به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد که گفته است بیش از 1,100 حادثه برای کارگران این استان در سال جاری رخ داده که به گفته او کارفرمایان بین 70 تا 75% در این حوادث مقصر بودند. محمد صفوی، فعال کارگری مقیم کانادا، اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر شاهد بروز حوادث ضمن کار در واحدهای بزرگ صنعتی نیز بوده‌ایم.
حتی از محیط هایی که قبلا بسیار امن بودن از لحاظ بهداشت و ایمنی، مثل صنعت نفت که یه تاریخ 134 ساله داره و واقعا حوادث شغلی توی اونا کم بود، توی دو سه سال گذشته میزان آتش سوزی ها در پالایشگاه ها و پتروشیمیا به حد زیادی رسیده و کارگران زیادی به خصوص تو سال گذشته و سال قبل از اون جان خودشون رو از دست دادن و بسیاری هم دچار به جراحات و زخمایی شدن که هنوز خوب نشدن.
در کنار بحث آمار مربوط به حوادث ضمن کار، این پرسش مطرح می‌شود که دلایل افزایش تعداد این حوادث کدامند؟ برخی از کارشناسان مسائل کارگری در این مورد به عواملی چون نادیده گرفته شدن و یا حذف قوانین حمایتی برای کارگران در قانون کار، نبود تشکل‌های قدرتمند کارگری، برخورد دستگاه‌های امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری، نبود آموزش ایمنی برای کارگران و کافی نبودن بازرسان کار اشاره می‌کنند. طبق قانون کار، وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع حوادث ضمن کار است. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند این وزارتخانه در این کار کوتاهی می‌کند.
درباره آخرین اخبار مربوط به انفجار بامداد سه‌شنبه در معدنی در طبس شنیدید که حداقل 4 کارگر در این انفجار کشته شدند. بهروز کارونی در این مورد گزارش می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در 7:15 دقیقه شب در تهران و همطور که ابتدای برنامه گفتم، امروز دهمین سالگرد تأسیس رادیو فردا هست. در 10 سال گذشته رادیو فردا در تمام طول روز، یعنی 24 ساعت و 7 روز هفته، با خبر، موسیقی، گزارش و گفتگو و برنامه‌های مختلف هفتگی و برنامه‌های ویژه‌اش با شما بوده. ما از شما خواستیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا خاطرات خودتون رو از شروع به کار رادیو فردا بنویسید، ما رو نقد کنید و برنامه‌هایی رو که شنیدید در موردش نظراتتون رو بگید و پیشنهاداتتون رو مطرح کنید. روح الله، یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، برای ما نوشته که زمانی که در خدمت سربازی بوده در سرمای زمستون، اگه رادیو فردا بوده شبها به گفته اون صبح نمی شده و گفته که خودشون رو سربازها با اخبار و آهنگهایی که از رادیو فردا پخش می شد گرم می کردن و پاسهای نگهبانی به سرعت تموم می شد. روح الله گفته یه جور شده بود که زمان تحویل پست نگهبانی به جز اسلحه و خشاب باید رادیو را هم به نگهبان پاس بعدی تحویل می دادیم. کیارش برای ما نوشته که علاوه بر این که اعلام کرده که تولد رادیو فردا مبارکه، گفته خاطرش این هست که وقتی صبحها بیدار می شده که بره مدرسه، پدرش که اون هم برای رفتن به اداره بیدار شده بوده، رادیو فردا رو روشن می کرده و گفته که همه ما با آگاهی از اخبار و شنیدن دو تا آهنگ می رفتیم مدرسه. علی، یک کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا، نوشته زمانی که سربازی بوده یک رادیو برده بوده در پادگان و سر پست‌ها به سربازها به صورت ساعتی و یواشکی این رادیو رو میداده تا برنامه‌های رادیو فردا رو گوش کنن و گفته یکی از دلایلی که فرار کمتری در پادگان ما اتفاق می‌افتاد رادیو فردا و برنامه‌ها و موسیقی‌های رادیو فردا بود. شما چه خاطراتی دارید از شروع به کار رادیو فردا؟ سری بزنید به صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
منتظر نظرات شما هستیم در صفحه فیسبوکمون. حتما در طول برنامه‌های مختلف امشب خواهیم خوند نظرات شما رو. همینطور از طریق تلفن و پیام‌های شما ما میتونیم پیام‌هاتون رو دریافت کنیم. اما این رو هم بگم که برنامه ویژه 10 سالگی رادیو فردا رو میتونید امشب ساعت 8 شب به وقت ایران و همینطور 11 شب باز هم به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. بر اساس گزارش رسانه‌های مختلف در آلمان، در روزها و هفته‌های اخیر اکثر بانک‌های این کشور با خودداری از باز کردن حساب جاری برای بعضی از پناهجویان و دانشجویان ایرانی، حساب‌های بانکی اونها رو هم بستند. یکی از دلایل اصلی این اقدام به نوشته بعضی از روزنامه‌های آلمان اعمال تحریم‌ها علیه ایران هست. در این مورد بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
اعمال تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه حکومت ایران ظاهراً گریبان شهروندان ایرانی ساکن آلمان را هم گرفته. از روزها و هفته‌های پیش جست و گریخته شنیده می‌شد که حساب بانکی و کارت‌های اعتباری برخی از پناهجویان و دانشجویان ایرانی بدون ارائه دلیل از سوی بانک‌های گوناگون بسته و لغو شده. حتی به عنوان نمونه گفته می شد در شهرهای هامبورگ، مونیخ و برلین به ترتیب بیش از 200، 150 مورد حساب بانکی ایرانی ها بسته شده. از روز دوشنبه این هفته اما روزنامه ها و چند رسانه دیگر در آلمان در گزارش های خود یادآور شدند که بستن حساب های بانکی شهروندان ایرانی در آلمان بیش از موارد پیش گفته است. علاوه بر چند روزنامه معتبر آلمانی، دوچلند فونک، رادیوی سراسری آلمان هم در گزارشی با عنوان بانک ها چگونه دست رد به سینه برخی از مشتریان تازه خود میزنند، از یک روزنامه نگار 36 ساله ایرانی یاد کرده که در پی حرکت های اعتراضی خرداد سال 88 به آلمان آمده و در حال حاضر به عنوان پناهنده سیاسی در این کشور زندگی می‌کند. این ایرانی به دوچلند فونک گفته است به هنگام گشایش حسابی در بانکی، کارمند همین که از طریق گذرنامه پناهندگیش پی به ایرانی بودنش برد، از باز کردن حساب خودداری کرد.
Wenn mein Ausweis gesehen, sie fragen, bist du iranischen? Ja, leider, das geht nicht, weil sie haben iranische Staatsangehörigkeit.
روزنامه تاگ سایتونگ هم که به این ماجرا پرداخته می نویسد تحریم های 5 ماه پیش اتحادیه اروپا بانک ها را مکلف ساخته که بر حساب های بانکی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی نظارت بیشتری کنند. در این میان اما از خودداری بانک ها در باز کردن حساب های تازه علیه ایرانی ها سخنی به میان نیامده. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین هم که تاکنون برای حل این مشکل همراه با پناهجویان ایرانی به چند بانک سر زده به رادیو فردا اینطور گفته:
در چند مرحله به چند تا بانک رفتیم، مستقیما به ما گفتن که به خاطر اینکه ملیتشون ایرانیه این حساب ها باز نمیشه. بعد از اون ما اعتراض کردیم ولی مسئله هنوز بر جای خودش هست. ایرانی ها به راحتی سال گذشته و سالهای پیش دیگه نمیتونن حساب باز بکنن. یک کنترل زیادی نسبت به پارسال و سالهای گذشته روی اونها انجام میشه و به اصطلاح امروز به فردا حساب باز نمیشه. کسی به نحوی با ایران، حساب های پولشویی ایران و وزارتخونه های عجیب غریب ایران ارتباطی نداشته باشه، به نظر من مسئله با یک کمی تأخیر قابل حله.
فرین فخاری سخنگوی انجمن کمک به پناهجویان ایرانی در شهر برلین هم که به مواردی چند از بسته شدن حساب‌های بانکی شهروندان ایرانی برخورد کرده اینطور به ما میگوید:
افراد زیادی هستند که مراجعه میکنن به ما، اینها مدت طولانی نیست در آلمان هستند، حساب بانکی که داشتند رو بستن، از طرف بانک براشون نامه اومده نمیتونیم حساب شما رو در بانکمون داشته باشیم. وقتی هم که سوال میکنن میگن شما میتونید من بگید به چه دلیل من نمیتونم اینجا حساب باز بکنم؟ من اینجا اقامت دارم، من اقامت 3 ساله دارم، یا من پناهجو هستم یا من دانشجو هستم. بانک بهشون میگه به خاطر ملیت ایرانی ما نمیتونیم حساب باز بکنیم. افراد از بانک به بانک دیگه میرن، بانک ها حاضر میشن براشون حساب باز بکنن، 3 ماه بعد براشون دوباره نامه اومده که دوباره این حساب شما رو بستیم به خاطر ملیت ایرانی بودنتون.
در اعتراض به بسته شدن حساب‌های بانکی و لغو کارت‌های اعتباری شماری از شهروندان ایرانی در آلمان، برخی از نمایندگان مجلس و همچنین یک نهاد رسمی در آلمان به نام ضد تبعیض هم لب به انتقاد گشودند. خانم کریستین لودرز از این نهاد آلمانی در گفتگو با خبرنگاران این اقدام بانک‌ها علیه برخی از شهروندان ایرانی را عملی غیر قابل درک و تبعیض آمیز و یادآور شده این مسئله را برای رسیدگی و پیگیری با اتحادیه بانک‌های آلمان در میان گذاشته.
Menschen aus dem Iran, die hier in Deutschland leben, ein Konto zu kündigen ohne ersichtlichen Grund ist absolut nicht nachvollziehbar. Das scheint mir eine Diskriminierung zu sein.
شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره این شنیدید که بسیاری از بانک‌های آلمان برای پناهندگان و دانشجویان ایرانی حساب باز نمی‌کنند و یا بعضی از این حساب‌ها را بستند. اما در شب یلدا.
من آرش هستم.
ده و نیم تا 12 شب.
سلام به هموطنان عزیز و به شنوندگان رادیو فردا.
شب یلدا رو میخوام پیشاپیش به همتون تبریک بگم.
30 آذر آرش یلدا با فردا،
پنجشنبه شب در کنار شما هستم در رادیو فردا. بیا تو
دهونیم تا 12 شب
شما رو میبینم. I love you.
با فردا
رادیو پس فردا و همینطور برنامه پرطرفدار فرداهنگ ویژه برنامه شب یلدا رو خواهند داشت. در پنجشنبه شب همراه ما باشید. اما همونطور که ابتدای برنامه هم گفتیم، 10 سال از شروع کار رادیو فردا میگذره. درست همین امروز و امشب رادیو فردا 10 ساله شد. اگه شما از شنونده های قدیمی ما باشید، حتما این صدا رو شنیدید که به شما در مورد تأسیس این رادیو میگفت. ایرج گرگین از بنیانگذاران رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیوی جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره کار خود در 4 سال گذشته و رادیویی که جایگزین رادیو آزادی خواهد شد، در روزهای آینده باز هم با شما سخن خواهیم گفت.
ایرج گرگین بود از بنیانگذاران رادیو فردا و پیام مربوط به شروع به کار رادیو فردا رو شنیدید که 10 سال پیش از همین جا پخش شده بود. ما پیام های تبریک تولد زیادی رو برای رادیو فردا دریافت کردیم، هم از طریق فیسبوک هم از طریق تلفن پیامگیرمون.
شادباش و تبریک به مناسبت سالگرد تأسیس رادیو فردا. باید بگم که بهترین و منطقی ترین و واقع‌گراترین و راستگوی ترین و آزادی خواه ترین رادیو فارسی زمان و از جمله ایرانی در دنیا رادیو فرداست.
من از آلمان زنگ میزنم، خواستم تبریک بگم 10 سال رادیو فردا رو. خسته نباشید، واقعا زحمت میکشید، از ملیت‌های مختلف ما هم دیگه کار میکنید و همچنین باعث افتخار ما ایرانی ها هستید. خیلی متشکرم از زحماتتون و موفق و خرسند باشید.
با سلام، سعید هستم از ژاپن. با تنجابی امید تو، یعنی تولد تو مبارک، انشالله 10 سالشی.
شما بهترین اخبار را ظرف این 10 سال گذشته به ما ارائه دادید. ما همگی از شما بسیار ممنون و متشکریم. بیشتر ملت ایران از شما راضی هستند. خداوند انشاءالله به شما قوت بدهد.
رادیو فردا، تولدت مبارک. امیدواریم همچین رادیویی را هم در ایران داشته باشیم در روزهای آینده یا سال آینده. دوست دارم.
چه زود گذشت، انگار همین دیروز بود که رادیو فردا شروع به کار کرد. 10 سال از عمر 55 سالم رو با شما سر کردم. 10 سال مونس همدم و من بودید تو شبهای زرد زمستون و روزهای گرم تابستون جاده های ایران. شاد باشید، شاد زندگی کنید، دلاهی 100 ساله بشید. مهدی هستم از شیراز.
با سلام، من سعید هستم از کره جنوبی. ما همیشه رادیو شما رو دوست داریم و آرزوی موفقیت میکنیم برای همه.
من علی از اصفهان هستم و یکی از شنوندهای اولیه رادیو شما و یادم اون موقع که شما شروع کردیم، بوش پسر رئیس جمهور اومد صحبت کرد و تبریک میگم. برنامه‌تون خیلی عالیه و منم شبانه روز استفاده میکنم و خیلی ممنونم از اینکه به فکر ما مردم ایران هستیم.
تولد رادیو فردا مبارک باشه، مخصوصا تمام مجریان رادیو فردا. واقعا قشنگ برنامه اجرا میکنن. ایشالله تولد مبارکتون باشه.
رادیو فردا، تولد مبارک. امروز تولد من هم هست.
خواستم میگم تولد یا 10 سالتون مبارک باشه. امیدواریم که سال آینده بتونیم تولد 11 سال جردتون رو تو ایران با دستای خودتون شمشا فوت کنیم و امیدوارم که سلامت بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و فراموش نکنید که برنامه ویژه 10 سالگی رادیو فردا رأس ساعت 8 شب و 11 شب به وقت ایران پخش میشه. رادیو فردا گوش میکنید. همچنان با شما هستیم در 7:30 شب در تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در 10 سالگرد تأسیس رادیو فردا ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم اگر شرایط چه دارید همچنان همراه ما بمونید. خبرها رو بشنویم ابتدا، بعد از اخبار میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جلال طالبانی رئیس جمهور 79 ساله عراق سکته کرده و در بیمارستانی در بغداد بستری است. تازه ترین گزارشی که توسط دفتر جلال طالبانی منتشر شده وضعیت او را ثابت اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مخالفان و منابع فلسطینی گزارش داده است که پس از چند روز جنگ شدید، کنترل کامل اردوگاه یرموک در جنوب دمشق به دست نیروهای ارتش آزاد سوریه افتاده است. به گفته منابع فلسطینی، بخشی از نیروهای جبهه خلق برای آزادی فلسطین به مخالفان و برخی دیگر به نیروهای اسد پیوستند. گزارش ها حاکی است که احمد جبرئیل رهبر این جبهه 2 روز پیش از اردوگاه یرموک گریخت. ارتش سوری از هواپیماهای جنگنده و توپخانه برای حمله به این اردوگاه استفاده می کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مرزی لبنان همچنین گزارش داده است که در 24 ساعت گذشته بیش از 1000 فلسطینی از سوریه وارد لبنان شدند. خبرگزاری ایلنا به نقل از پزشکی قانونی یزد گزارش داده است که تعداد کشته شدگان انفجار امروز در معدن یال شمالی در طبس به 8 نفر رسیده است. قبلا گزارش شده بود که در این انفجار 4 کارگر کشته و 4 نفر ناپدید شدند. به گزارش ایلنا، پزشکی قانونی یزد میگوید با توجه به ابعاد انفجار، مرگ کارگران مفقود شده نیز قطعی است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی ایران از خانواده ستار بهشتی شد. به گزارش خبرگزاری مجلس، علی مطهری گفته است که 3 شنبه هفته آینده از مصطفی محمد نجار وزیر کشور درباره مرگ ستار بهشتی سوال خواهد کرد. او افزوده است که محال است که ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت کرده باشد، مخصوصاً که او جوانی با بنیه جسمی قوی بوده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس که 35 سال داشت 9 آبان ماه بازداشت شد و روز 13 آبان در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت. شورای امنیت سازمان ملل محدودیت سفر برخی از نمایندگان طالبان را کاهش می‌دهد. شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه مقام‌های طالبان تمدید کرد، اما از دولت افغانستان خواست اسامی شماری از طالبان را که سفر آنها به خارج برای گفتگوهای صلح ضروری است به شورای امنیت تسلیم کند. برخی گزارش ها حاکی است که قرار است نمایندگانی از دولت افغانستان و طالبان و چند گروه دیگر افغان روز 4 شنبه در فرانسه با یکدیگر دیدار کنند.
متشکرم مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اما بریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا. امشب تو این برنامه بیشتر درباره برنامه هفتگی دریچه میشنوید که درباره مسائل حقوق بشری هست و شاید شنونده این برنامه بودید در طول هفته‌های گذشته. موضوع اینه که این برنامه 1 ساله شده و تو این برنامه در واقع در صدای شما با تهیه کننده این برنامه گفتگو میشه. همینطور در این برنامه به سوالات شما هم جواب داده میشه. امشب هم حامد پارسی این برنامه رو همراه با آزاده توکلی تهیه کرده. همراه رادیو فردا بمونید هر جا که هستید تا کمتر از نیم ساعت دیگه برنامه ویژه 10 سالگی رادیو فردا رو هم بشنوید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی در خدمت شما هستیم.
من هم سلام میکنم به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا و در غیاب جان خاکزاد در این برنامه مهمان شما خواهیم بود.
صدای شما صدای فرداست.
هفته پیش از این گفتیم که پیام‌های زیادی به دستمون رسیده، اما به دلیل تراکم برنامه نتونستیم به اونها جواب بدیم. حامد اگر موافقی در این قسمت از برنامه به بخشی از این پیام‌های دریافتی بپردازیم. شیرین از مالزی برامون نوشته وقتی پخش زنده رادیو فردا رو از طریق وبسایت دنبال میکنه، بعد از 2 دقیقه صدا قطع میشه و مجبوره که صفحه رو از اول باز کنه. شیرین خواسته که در این مورد راهنماییش کنیم.
خب در پاسخ به شیرین باید بگم که احتمال داره مرورگر اینترنتی که از اون استفاده میکنید به روز نشده باشه و مشکلی در به روز رسانی این مرورگر وجود داشته باشه. با این حال اگر به صفحه پخش زنده رادیو فردا دقت کنید، غیر از پخش کننده و پلیر پخش زنده رادیو فردا، 2 گزینه دیگه هم هست که با کلیک بر اونها میتونید رادیو فردا رو از طریق ویندوز میدیا پلیر یا ریل پلیر گوش کنید.
ساسان هم در ایمیلش نوشته که به نظرش برنامه صبحانه با خبر به شدت تک جنسیتی شده و گفته که از روزی که برنامه تصویری 1 ساعته رو شروع کردین، حتی 1 نفر از خانم‌های گوینده هم در برنامه حضور نداشتند.
در پاسخ به ساسان هم باید بگیم که اگر به سابقه برنامه صبحانه با خبر توجه کرده باشند، می‌بینن که خانم‌های زیادی در این برنامه به اجرای برنامه پرداختن، از جمله در همین چند روز گذشته همکارمون فهیمه خضر حیدری در برنامه صبحانه با خبر حاضر بود. موضوع اینه که در شیفت‌های کاری رادیو فردا نیروهای مختلف رادیو فردا توضیح میشن، ممکنه در یک مقطع زمانی تعداد گویندگان زنی که در یک برنامه خاص شرکت می‌کنن کمتر باشه، کما اینکه در هم برنامه صبحانه با خبر برای مدت طولانی بیشتر همکاران زن ما بودند که اجرای این برنامه رو بر عهده داشتند، نه همکاران مرد ما.
هوتن هم از تهران در ایمیلش نوشته که شنونده 10 ساله برنامه‌های رادیو فرداست و همیشه و همه جا رادیو فردا گوش می‌کنه و ازمون پرسیده که برنامه تصویری صبحانه با خبر روی کدام ماهواره پخش میشه.
بله، همینطور که در برنامه گذشته نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا هم توضیح داد، کانال رادیو فردا در شبکه هاتبرد به دلیل اینکه پهنای باندش مناسب پخش رادیویی هست، امکان پخش برنامه تصویری صبحانه با خبر رو نداره و اون چیزی که روی این شبکه دنبال می‌کنید همون برنامه صوتی صبحانه با خبر هست، همون برنامه هست بدون تصویر. برای اینکه برنامه تصویری صبحانه با خبر رو دنبال کنید، باید در همون ساعت مراجعه کنید به کانال‌هایی که شبکه صدای آمریکا رو پخش می‌کنن. شبکه صدای آمریکا هم همینطور که می‌دونید روی ماهواره‌های متفاوتی از جمله هاتبرد، یوتلسد 7A، یوتلسد 25A، تلستار و اجیا ساعت پخش میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. خب در این قسمت از برنامه صدای شما صدای فردا با مهتاب وحیدی راد هستیم، تهیه کننده برنامه هفتگی دریچه. با مهتاب می‌خوایم درباره دریچه گپ بزنیم. سلام مهتاب.
سلام حامد و تشکر می‌کنم از تو برای این فرصتی که به من دادی که درباره این برنامه صحبت کنیم با شنوندگانمون.
خب مهتاب، من مطمئنم که خیلی از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا جزء شنوندگان برنامه دریچه هم هستند، ولی برای اون دسته از شنوندگان که احیانا کمتر برنامه دریچه رو دنبال کردن، توضیح بده که این برنامه بیشتر بر چه حوزه هایی تمرکز میکنه.
برنامه دریچه مجله خبری تحلیلی هست که تمرکز داره بیشتر بر مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. هر هفته دنبال میکنیم تا جایی که امکان داشته باشه اخبار مربوط به زندانیان رو، اگر که خبری باشه در رابطه با صدور احکام، اجرای احکامشون یا شرایطشون در داخل زندان. همچنین دنبال میکنیم احکام اعدامی که در ایران صادر میشه و اجرا میشه و همچنین اخبار بازداشت. بخش دیگری از برنامه تمرکز داره بر وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی با کارشناس‌ها و حقوقدانان، نماینده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی سعی می‌کنیم صحبت کنیم و تحلیلی بگیریم ازشون تا ببینیم که وضعیت حقوق بشر به طور کلی در ایران تا چه حد بر قوانین ایران و موازین بین‌المللی مطابقت می‌کنه.
به نظر میرسه که پوشش خبرهای مربوط به یک حوزه گسترده‌ای مثل حقوق بشر، خبرهای یک هفته این حوزه در یک برنامه 10 دقیقه‌ای کار چندان آسانی نباشه، درسته؟
همینطوره حامد، همونطور که خودت هم بارها دیدی گاهی اوقات تا دقایقی پیش از پخش این برنامه مجبور هستیم تغییراتی روی برنامه بدیم، برای اینکه این یک مجله ضبط شده هست و وقتی که میخواد بره روی آنتن گاهی اوقات تغییراتی کرده وضعیت زندانیان. اگر زندانی دست به اعتصاب غذا زده باشه ممکنه همون دقایق قبل از پخش برنامه اعتصاب غذاش رو شکونده باشه، بنابراین از این قبیل مشکلات هست. همچنین جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در طول یک هفته، به خصوص مواردی که داخل زندان اتفاق میفته، گاهی اوقات خیلی مشکله.
خب همچنان مهتاب وحیدی راد اینجاست و موضوع گپ و گفت ما برنامه هفتگی دریچه است. مهتاب، در تهیه این برنامه بیشتر بر چه منابع و مواردی تکیه میکنی؟
بخشی از اطلاعات رو ما از روی اطلاعاتی که نهادهای بین المللی حقوق بشری مثل عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و سازمان ملل و گزارش هایی که در سازمان ملل تهیه میشه به دست میاریم. اما خب بخش دیگری به هر حال هست که بعضی از خانواده های زندانیا یا وکلاشون منبع خبری ما هستن و من بیشتر سعی میکنم که با اونها تماس بگیرم برای اینکه چک بکنم، برای اینکه همونطور که میدونی خیلی خیلی مهم هست که اخباری که توی این مجله بهش پرداخته میشه اخبار دقیق و درستی باشه. درباره اقلیت‌های مذهبی هم تشکل‌هایی دارن در خارج از ایران، سخنگو دارن و از این طریق ما سعی می‌کنیم که پیگیری کنیم اخبار رو.
خب به نظر میرسه که برنامه دریچه از اون دست از برنامه‌هایی است که خیلی با واکنش مخاطبان رادیو فردا روبرو میشه. من وقتی که این برنامه رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنم می‌بینم که چه میزان این برنامه به اشتراک گذاشته میشه و کامنت‌ها و نظرات زیادی رو به خودش جلب می‌کنه. در مورد واکنش‌هایی که مخاطبان برنامه به این برنامه دارن چی داری برای ما بگی؟
تعداد زیادی از هموطنان ما هستن که این گونه اخبار رو پیگیری میکنن و حتی بعضی هستن که هر هفته دنبال میکنن و برای من هم ایمیل هایی میفرستن. من همینجا باید هم ازشون تشکر کنم و همین رو یادآوری کنم که وقتی که من خبری رو دریافت میکنم حتما باید راهی وجود داشته باشه که من با خانواده یا وکیل مدافعی که مربوط به اون پرونده هست صحبت کنم و بتونم جزئیات بیشتری رو در مورد اون خبر کسب کنم. دسته دیگر از ایمیل هایی که من دریافت کردم درباره قوانین ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستن بیشتر بگیم. راستش توی برنامه دریچه که برنامه 10 دقیقه‌ای هست خیلی فرصتی نمیشه، گرچه گاهی اونجا مسائل کلی رو ما اشاره میکنیم. همینجا از شنونده ها درخواست میکنم حتما با ایمیل برنامه دریچه در تماس باشن، دریچه که آخرش اچ هست @radiofarda.com.
خب مهتاب وحیدی راد در این برنامه صدای شما صدای فردا بود، بیشتر درباره برنامه دریچه با ما گفت، برنامه‌ای که شنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا پخش میشه. پنجشنبه شب این هفته شبی هست که خیلی از ما ایرانی ها مدت هاست که منتظرش هستیم و براش آداب و رسوم و مراسم خاصی داریم، یعنی شب یلدا. رادیو فردا هم برای شب یلدای شما پنجشنبه این هفته برنامه ویژه ای رو تدارک دیده.
بله، از جمله بخش موسیقی رادیو فردا 2 ساعت برنامه ویژه ای رو با عنوان یلدا هنگ به شما تقدیم میکنه.
شب یلدا با یلدا هنگ.
Tá. فرداهنگ 61.
نه بابا، یلداهنگ 1-1.
خیلی هم فرقی نمی کنه.
سر قرار همیشگیمون
پنجشنبه 30 آذر
از 8 تا 10 شب
با آجیل اضافه.
البته این همه چیزی نیست که رادیو فردا برای شب یلدای شما تدارک دیده. فرشید منافی هم با ویژه برنامه رادیو پس فردا همین پنجشنبه از ساعت 10:30 تا 12 شب به وقت تهران مهمان خانه های شما خواهد بود.
خب در پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا هستیم. با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-02-21-12-21-12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2079-26-01-15-730
و ایمیل info@radiofarda.com.